سنجی شرکت کنید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید با همکاران من و در مورد برنامه‌ها اظهار نظر کنید. انشالله بتونیم استفاده کنیم از نظرهای مفید شما برای بهتر شدن برنامه‌های شبکه رادیو یک گفتگو صدای اندیشه ها. همه روزه به صورت 24 ساعته برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. اما دعوتتون میکنم تا لحظات دیگر همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم ضرب سکه.
ضرب سکه به نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته رو در پی کسب روزی حلال و میگیم الهی به امید تو. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. ابوالفضل عشقی هستم، کارشناس مجری برنامه ضرب سکه که قرار حدود 50 دقیقه ای رو هم همسفر لحظه های ارزشمند شما دوستداران مباحث اقتصادی که دلتون برای اقتصاد کشور میتپه و سعی در به سلامت رسوندن اون دارید باشیم. سلام من و دیگر عوامل برنامه خانم زهرا بهریه، تهیه کننده برنامه، و دوست عزیزم جناب آقای پرهام، صدا بردار برنامه رو پذیرا باشید. محفل اقتصادی ما خوش آمدید. امیدوارم امروزتون پربارتر از دیروز رقم بخوره.
امروز واسه تو روز جدیده، شروع شد روزی که پر از امیده. امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز و پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
سلام مجدد به افراد و عزیزانی که تازه به ما پیوستن. پیشنهاد میکنم با ما در ارتباط و مشارکت باشید. به شماره 30,000-1035 پیامک بزنید و تلفن هم داریم از نوع گویا، اون هم 24 ساعته 27-86-1035. برنامه کاربردی ایران صدا را هم داریم در حد اعلا. چرا میگم اعلا؟ چون در هر مکان و موقعیتی میتونید با کیفیت عالی برنامه ها رو از جمله ضرب سکه رو بشنوید، البته به شرطی که روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کرده باشید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما را از قلم نندازیم که بی صبرانه منتظر ارائه نظر، پیشنهادات و به خصوص تجارب شما در عرصه تولید، کارآفرینی، سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوپاست. با ما بمانید روی موج اف ام 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اما امروز قرار نقش تشکل‌ها و نهادها رو در اجرای سیاست‌های اقتصادی و نقششون در تبیین اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. به تناسب موضوع میزبان دو کارشناس میهمان گرامی هستیم که خدمتشون عرض سلام و خوشامدگویی دارم. میهمان عزیز اولمون سرکار خانم دکتر خاطره استاد رضایی، مدیر عامل اتحادیه ها و تشکل‌های صنایع دستی ایران و کارشناس ارشد حوزه اقتصاد. خانم دکتر سلام دارم حضور محترمتون. سلام علیکم، بفرمایید، در خدمتتونم.
سلام و عرض ادب دارم، ایام به خیر و خوشی باشه ان شاء الله. در خدمتتون هستم، ان شاء الله نشست خوبی رو امروز برگزار بکنیم در خدمت شما.
بسیار متشکرم خانم دکتر. مهمان بعدی جناب آقای دکتر علی عبدیزاده رو داریم، کارشناس مسائل اقتصادی، عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس و عضو هیئت مدیره یک شرکت سرمایه گذاری. جناب دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب دکتر. من یک بار دیگه موضوع برنامه رو تکرار میکنم، نقش تشکل‌ها و نهادها در اجرای سیاست‌های اقتصادی تبیین، که امیدواریم امروز در کنار شما دو عزیز بتونیم یک برنامه خوبی رو داشته باشیم. اما بفرمایید که نکته اولی که دارم بفرمایید خانم دکتر، در خصوص این موضوعی که الان خدمتتون گفتم یه تحلیل کوتاهی رو بفرمایید، ممنونتون میشم.
سلامت باشید. من لازمه که در حقیقت دستبندی بکنم صحبتم رو. بخش اولی هستش که سیاست‌های کلان اقتصادی علل قاعده این به ذهن متبادر میشه که دولت، مجلس و به هر حال قوای سه‌گانه تصمیماتی رو میگیرن و ابلاغ میکنن به سیستم زیرمجموعه و علل قاعده بدنه بایستی از این فرامین تبعیت بکنه و وارد بحث‌های اجرایی بشه. مسئله دوم یا بخش دوم به این برمیگرده که این دستگاه‌ها و این مجموعه‌ها چقدر در این اجرا توفیق دارن و به عبارتی آیا موانعی وجود دارد یا ندارد و آیا فقط مستقلن این نهادها در حوزه دولت بایستی وارد این داستان بشن و به عبارتی حالت انحصاری پیدا بکنه این وضعیت اجرا، یا خیر همونطور که از فرمشته حضرت آقا سالهاست داریم میشنویم اقتصاد مردمی و حضور و مشارکت مردمی هم باید لحاظ بشه. با توجه به عنوان، من فکر میکنم ما امروز میتونیم یه مقداری به روشنگری در ارتباط با این فضای مسئولیت پذیری نهادها و تشکلها و گروه های غیر دولتی بپردازیم و فکر میکنم در این بخش ما یه مقدار زیادی به قول ما انصاف رو به خرج ندادیم، یعنی تفویض اختیار نکردیم، یا اگر تفویض اختیار کردیم اون حمایت های لازم قانونی و نظارت های لازم رو نداشت.
بسیار ممنونم. در ادامه برنامه هستیم در اجرای این صحبت هایی که فرمودید. جناب دکتر شما هم یه تحلیل کوتاه بفرمایید تا بریم سراغ مبحث اصلی.
بله، ببینید نقش تشکل ها و نهادها در اجرای سیاست اقتصادی در واقع یک نقش بسیار تعیین کننده و راهبردی است. ببینید همونطوری که خانم دکتر فرمودن، ما وقتی که در یک چارچوب، در یک مدل اقتصادی میایم یک سری سیاست‌هایی رو در حوزه مشخصاً در حوزه اقتصاد ما در واقع اتخاذ می‌کنیم، این باید بیاد در بازارهای ما اجرا شود. حالا این بازارهای ما زینفع و بازیگرانشون کیان؟ یک دسته بنگاه‌ها هستن، یک دسته در واقع خانوار. حالا ما صرف نظر از خانوار، این بنگاه ها در واقع مجموعه ای از این بنگاه ها تشکل ها و نهاد ها و اتاق های سگانه رو در بر می گیرن که از این رو اینها میتونن بیان با توجه به اینی که اینها مجری نهایتا آخرین لایه اجرای سیاست اقتصادی با اینهاست، اینها میتونن با آسیب شناسی ارائه راهکار و همچنین دادن مشورت به قوای سگانه در واقع این سیاست ها رو اصلاح و روندش رو بهبود ببخشند. چرا که ما در قانون هم داریم دیگه، ما در واقع اتاق های سگانه ما بازوی مشورتی قوای سگانه هستن و از این رو جایگاهشون هم تعریف شده است، اما میبایستی که به نظر بنده بیاد این در واقع این جایگاه و در واقع جایگاه این تشکل و نهادها یک بازبینی و یک ارزیابی مجدد بشود، برای ما برای اون یک مأموریتی باز تعریف بکنیم که بتونیم اون اهدافی که داریم رو محقق بکنیم، چون جایگاه ها بسیار مهم و تعیین کننده است و ما به اینها احتیاج داریم.
بسیار ممنونم. من در خصوص نقش تشکل‌ها و نهادها در اجرای سیاست‌های اقتصادی که به حساب مواردی رو مورد بررسی قرار می‌دادم که بتونیم توی این برنامه بهتر و جامع‌تر در موردش از شما دو عزیز کمک بگیریم، یه سری موارد بود که توی ذهن خودمون برای این موضوع و برنامه آماده کرده بودیم. نقش تشکل‌ها رو خانم دکتر در بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیشتر میخواستم اگر میشه بازش بکنید و با توجه به تجربه که حضرت عالی در این تشکل‌های مختلف در ایران داشتید، یه پیشنهادات یا نقطه نظرات که اگه دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من وام میگیرم از فرمایش جناب آقای عبدی و نقش در حقیقت این تشکل‌ها و اتاق‌های سگانه. ببینید، من با توجه به مسئولیتی که در اتاق تعاون ایران و تهران دارم و همواره ضمن این که به عنوان یک اتحادیه، به عنوان فردی که داره انجمن و فعالیت های داوطلبانه و حوزه های جهادی و هر آنچه که توان اون بوده تو این سالها وقت گذاشتم، عرض میکنم که اگر قرار باشه ما یک نگاه جدی در بحث تفویض اختیارات داشته باشیم، سالهاست ما داریم میشنویم که دولت تأکید میکنه به برون سپاری، به تفویض به بخش غیر دولتی، به واگذاری به بخش خصوصی و و و حتی اخیراً ما چند سالی هست بحث واگذاری به بخش تعاونی ها رو داریم کراراً میشنویم. بعضاً در بحث اصل 44 داریم تأکید داریم در قانون اساسی تأکید رو میشنویم که اقتصاد مردمی وارد در حقیقت تفویض شدن اختیارات و امکانات به با اولویت به بخش غیر دولتی از جمله نهادها و انجمن هاست.
درسته.
دو تا تأکید میخوام اینجا، دو تا نکته میخوام اینجا بگم خدمت عزیزان شنونده و بزرگواران حاضر. ببینید، ما در فضای شعاری و بحث مصوبات به کراتی مطلب رو داریم میشنویم و زمانی که قرار باشه به قول دوستان متخصص تأکیدن ملموس نتیجه این تفویض رو ببینیم، باید تأثیرش در سفره مردم یا رفتار اجتماعی مردم لحاظ بشه.
درست.
زمانی ما میتونیم بگیم اتفاق وجود داره و این تفویض اتفاق افتاده که بله، حال دل مردم در سفره و در فضای رفتار و حوزه اجتماعیشون قابلیت بیشتری پیدا کرده، توسعه بیشتری پیدا کرده، آرامش بیشتری رو داریم. حالا ما چطور میتونیم از این فضاها در حقیقت استفاده بهتری بکنیم یا در نقششون در بحث گره خوردن به سیاست گذاری دولت برای تسهیلگری فضای اجتماعی اقتصادی کمک بگیریم؟ اولین مطلب دادن اطلاعات و آگاهی حقوقی هست.
بسنید.
به اضافه بحث‌های مصوبات و ابلاغ‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات و غیر و غیر و غیر، ما بایستی که جامعه زینف رو از فضای حقوقی و در حقیقت حقوق حقیقی خودشون نسبت به این مطالبه گری
یعنی
و اجرا دقیقاً آگاه بکنیم و ببریمشون سمت آموزش‌دهی و خوراک‌دهی چگونگی اجرای این قوانین.
بسیاری ممنونم از محبتتون. جناب دکتر، نقش و تأثیر نهادها بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این رو هم میشه برامون یه صحبتی داشته باشید ببینیم به چه صورت تا به امروز انجام گرفته و یا صحبتی اگر در موردش هست بررسی با هم داشته باشیم.
ببینید، ما در واقع اتاقهای سگانه ما که به یک جورایی میشه گفت که بالا دست تشکل‌های ما قرار دارن و در قانون به صراحت اینها در واقع دیده شدن به عنوان بازوی مشورتی قوای سگانه، در محاکم شوراهای حاکمیتی حضور دارن، یک حضوری دارن که حتی خب میدونین که دارای حق رأی هم هستن. و لذا ما اگر برگردیم به سال 1392 و فرمایشات مقام معظم رهبری، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به صراحتن درش دیده شده که استفاده از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی و این ظرفیت‌های بخش خصوصی خب خلاصه میشه در عمل کرده در واقع اتاق‌های سگانه و تشکل‌ها که چگونه باید بیان این اقتصاد رو تحلیل بکنن، ارزیابی بکنن، آسیب شناسی بکنن. یعنی این که من فلان اتاق یا فلان تشکل چه در حوزه خودم، چه در حوزه کلی، چه در بحث متغیرهای کلان، چه در بحث کارکرد بازارها که بنا فرمایش خانم دکتر میگه که نهایتاً اثرش میره توی زندگی مردم، میبایستی که اینها باید حضور داشته باشن، اون کارهای چارچوب و کارهای کار کارشناسی رو انجام بدن و به عنوان پیشنهاد به قوای سگانه، چه مجلس، چه دولت، چه قوه قضاییه، چون هر سه قوه بسیار تأثیر گذارن. و در این صورت هست که ما در راستای اقتصاد مقاومتی میریم. اما خب اقتصاد مقاومتی یک سری شاخص ها و یک سری چارچوب هایی داره که ما نباید از اون در واقع خارج بشیم، یعنی ما باید در اون مدل بیایم این موضوعات رو تعریف و اجرایی بکنیم. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، ببینید ما در این حوزه به نظرم میرسید که تشکل‌ها در یعنی در واقع به صورت کلی دارم عرض میکنم، ما نهادها و تشکل‌ها به صورت کلی در این چند سال گذشته یک موضوعی رو ازش غافل بودن. شاید هم یه کارهایی شده ها، من چون خبر دارم سری کارهایی شده، اما کارهای جامع و کامل و نهایتاً اجرایی شده ای نبوده. ما در حوزه قانونگذاری که ما در واقع تقریبا فکر میکنم کمتر از دو ماه دیگه هم انتخابات مجلس رو داریم، حالا هلوش دو ماه دیگه انتخابات مجلس رو در پیش رو داریم، ما چند هزار قانون اجرا نشده داریم و همین قوانین، چه اونهایی که اجرا شدن چه اونهایی که نشدن، نیمدیم یک بار این قوانین رو در تشکل‌ها با توجه به اون چارچوب‌هایی که ما در ذهن داریم و داریم در بازار هم می‌بینیم و اون آسیب‌ها رو بیایم استخراج بکنیم و به عنوان پیشنهاد به مجلس اینها رو در قالب یک بسته پیشنهاد بدیم که آیا اگر قانونی زائد هست، موانع هست، رفع بکنیم، یک جاهای پیشنهاد هست، پیشنهاد بدیم. و لذا من فکر می‌کنم این بخش رو ما این مقدار ازش غافل موندیم. حالا این ارتباط چطوری باید گرفته بشه؟ اون باید اون سازوکار داره دیگه، سازوکارهاییست که باید تعریف بشه. اما من در نهایت میخوام خدمتون عرض بکنم اگر ما میخواییم در تمام این حوزه ها، یعنی حضور نهادها و تشکل ها یک حضور اثر بخش و کارآمدی باشه که نهایتا به بهره‌وری در بازارها ایجاد بشه، در قالب همون پیشنهادها رو عرض میکنم، باید نهادها و تشکل و اتاقها به جریان علمی و دانشگاهی اتصال پیدا بکنن که نظرات چارچوبی و علمی بدن، نه نظرات شخصی و ذی‌نفعی بدن. مثلا نفع من، مثلا میگم فلان انجمن که فلان بخش زیر مجموعه بنده است، خب بگم که خب در اینی که مثلا فلان خوراک رو با قیمت رانتی به من بدن، خب این که نشد که این میشه یک اقتصاد ذی‌نفعی، یعنی ذی‌نفعی یک بخش. خیر، ما باید منافع کلی اقتصاد رو ببینیم، آینده رو ببینیم، یعنی در واقع گذشته رو نگاه بکنیم، در واقع در حال تصمیم بگیریم برای کی؟ برای آینده. ولذا این لازمش اینی که ما باید متصل بشیم به دانشگاه و جریان‌های علمی کشور.
بسیار، این ادامه صحبت شما رو خواهیم داشت. اما اینکه سلام عرض کنم حضور خانم حسن‌پور، خیلی خوشحالیم در کنارتون هستیم. امروز برای ما تازه‌های اقتصادی رو چه چیزی دارید؟
سلام و درود خدمت شما بزرگوار، کارشناسان محترم و همه همراهان برنامه خوب ضرب سکه. خب بازم صحبت از سیاست‌های اقتصادیه و یکی از تیترهایی که این روزا در همه خبرگزاری‌ها نظر کارشناسان اقتصادی رو به خودش جلب کرده، رشد صعودی قیمت طلا و ارز هستش که متعاقباً روی خیلی از مسائل اقتصادی ما تاثیرگذار خواهد بود. تیتری که زدن در ارتباط با موضوعاتی که خیلی داغه و مورد توجه قرار میگیره، تاکید بر ارائه نشدن ارز صادراتی گردشگرانه که توصیه اتاق بازرگانی بوده و خواستن که ارز صادراتی رو که قیمتش انقدر میتونه متغیر باشه در اختیار گردشگران به راحتی قرار ندن. تقویت ارتباط با کشورهای همسایه هم از سیاست‌های دولت هست. کمک به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی رو گفتن رسالت اجتماعی. اینم صحبتیه که امام جمعه مطرح کرده و از دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نهادهای حاکمیتی خواسته که با مدیریت جدی در واقع به حل مشکلات اقتصادی معیشتی مردم بپردازند. نبود متولی اصلی حلقه مفقوده توسعه روستاها، اینم یکی از موضوعاتیه که مدیر کل امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطرح کرده و گفته که فقط جنبه‌های مختلف روستاها رو در نظر بگیرید، فقط به بخش تولیدش توجه نکنید که بگید تنها نهادی که میتونه متولی توسعه روستاها باشه در واقع نهاد کشاورزیه و اینو محدود نکنید. بنابراین پیامدهای پیشرفت روستاها به پیشرفت‌های همه جانبه اون بستگی داره و نظر عموم رو باید به این قضیه جلب بکنیم. یه خبرم داریم از جشنواره ملی جهادگران که دبیر جشنواره ملی جهادگران خبر داده که در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی و اشتغال با هدف محرومیت زدایی و سلامت و برای ترویج گفتمان خدمات رسانی در واقع این جشنواره فعال شده و از الگوها و طرح‌های برتر خدمات رسانی در سراسر کشور قدردانی خواهد کرد.
سپاسگزارم خانم حسن‌پور، متشکرم از محبت شما.
درود بر شما.
ما به ادامه بحثمون بخوایم بپردازیم،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
بسیار عالی، متشکرم از محبتتون، از اینکه با ما همراه هستید. شماره پیامک ما رو دوباره تکرار میکنم، 301035. یه سری پیامک برامون اومده و همراهی بکنیم با این پیامک ها. 912 آخرش 77C نوشته الگوی حکمرانی خوب، جامعه همکار و دولت کارآمد در صدد مدیریت توسعه هست و اگر مواردی از جمله اقتصاد رو در نظر بگیریم کار خیلی بهتر پیش میره. اما 0938 آخرش 2202 گفته از کارشناسان خواستن که درباره مفهوم نهاد توزیع بیشتری رو برای مردم داشته باشید که زندگیشون کاملا با اقتصاد گره خورده. بله. و در شما خانم دکتر، در خصوص این پیامک که این دوستمون گفتن یه توضیح میفرمایید که گفتن نهادها رو بیشتر توضیح بدید. در خصوص نهاد یعنی چی؟
ببینید، علال قاعده ما یک سری واژه‌های حقوقی در متن قانون اساسیمون داریم که اگر دوستان بخوان بیشتر اطلاع پیدا بکنن، من قطعا دوستان رو هدایت میکنم، فارسی بگم، هدایت میکنم به متن قانون که انشالله یه مرور داشته باشن. دو تا مسئله است. ما ارکان، نهادهای در حقیقت انقلابی یا نهادهای دولتی و غیر دولتی رو میتونیم تعریف داشته باشیم که این نهادهای دولتی تکلیفشون روشنه. مثلا بعضی از سازمانهایی که وزارت نیستن اما تایید شده دولت و زیر مجموعه یکی از وزارتها و یکی از در حقیقت ساختار دولتی هستن. اون چیزی که الان دغدغه ما هست، ببینید، نهادهای غیر دولتی و مردمی هست که می توانند در ساختار مطالبه گری از دولت تعریف ویژه داشته باشند. می توانند که قطعا دارن. حالا چقدر مردم از این فضاها و از این مفاهیم اطلاع دارن، باز من میگم جزء نقص هاست.
این اتفاق تأثیری در رشد اقتصاد
قطعه به یقین. اگر نهادهای ما اگر در حقیقت سازمان‌های غیر دولتی ما که در جوار دولت، در کنار دولت دارن حرکت میکنن و دریافت کننده این مقررات و آیین‌نامه‌ها و مصوبات هستن، ابزار کافی در اختیارشون قرار بگیره، میتوانن با در جریان قرار گرفتن از چارچوب حقوقی و توانمندی‌هاشون وارد سیستم مطالبه‌گری قانونی بشن و اولین در حقیقت بازویی بشن برای رسیدن به حقوق قانونی مردم. حالا فرض بفرمایید اگر کمیته امداد رو به عنوان یک نهاد دولتی یا نیمه دولتی اما پیوسته به سیستم و دولت در نظر بگیریم، خدماتی رو داره ارائه میکنه به جامعه هدف. این خدمات و خدمات دهنده و خدمات گیرنده تعریف قانونی خاص خودش رو داره.
بله.
من تأکیدم و خواهشم از شنوندهای عزیزمون این هست، جایگاه حقوقی خودتون رو اول شناسایی بکنید به عنوان یک فرد حقیقی عادی در حقیقت فضای مردمی هستید یا نه یک شرکت حقوقی یا یک سیستم یا یک نهاد یا همون ارگان یا مجموعه یا انجمن یا اتحادیه غیر دولتی اما حقوقی هستین که خواسته شما فقط برای یک فرد نیست، در حقیقت دارید مطالبه گری ملی انجام میدید و برای جامعه هدف حرکت میکنید. اولا این رو تشخیص بدیم کجای بازی هستیم تو این ساختار. حالا راجع به حقوق و در حقیقت نحوه ورود به سیستم مطالبه گری حقوقی هم میتونیم صحبت کنیم.
بسیار متشکرم.
خواهش میکنم.
من پیامک اول رو یه بار دیگه میخونم که از آقای دکتر این رو مطالبه گر بشیم. نوشته بود که برامون پیامک داده بودن، الگوی حکمرانی خوب جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه هست در همه موارد از جمله اقتصاد، که گفته این نظر منه. آقای دکتر شما هم نظرتون رو بفرمایید در این خصوص، ممنونتون میشم.
بله، ببینید اینی که ما میگیم که در واقع مدل اوکراینی خوب، یعنی چی میگن بهش، حالا من چون این پیامک این دوستمون رو خیلی مشخص و واضح دریافت نکردم، اما خب به هر حال بحث این
بیشتر بحث همراهی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی رو دارن میگن آقای دکتر،
که نهایتاً با هدف توسعه باشه. احسن. ببینید اصلا بحث ما همینه. ببینید بحث امروز ما همین چکیده همین بحثی است که همین دوست فرمودن، اگر که من درست متوجه شدم. حالا نکته اینه که ما در واقع یک مدل حکمرانی خوب مدلی است که همه نقش همه رو ما در واقع دیده باشیم، تمام بازیگران اما سیاست گذار که در چارچوب یک مدل اقتصادی مشخص داره حرکت میکنه، دو نهادها و تشکل‌ها که حلقه واسطه بین بخش خصوصی و دولت هستن، و سه حتی خود در واقع خانوار که به عنوان زینف و عرض میشه به خدمت یکی از در واقع بازیگران این اقتصاد هستن.
درست.
و من اینو خدمتون به صورت جمع‌بندی باید عرض بکنم که ما آقای عشقی برای دستیابی به توسعه میبایستی که به نظرم میرسه که مدل اقتصادیمون رو یک باز تعریفی بکنیم.
دقیقا.
و به صورت مشخص نقشه راه رو داشته باشیم، نقش تشکل‌ها رو ببینیم و بیایم در رسانه‌ها پیوست رسانه‌هیش رو به عنوان یک موضوع که باید فرهنگ سازی بشه، باید این رو پیاده سازی بکنیم که نهایتاً به هدفمون برسیم.
درست. ببینید دکتر جان، می‌خواستم یه نکته رو بیشتر روش تاکید بکنید، اهمیت این نهادها توی این بحث تصمیم گیری ها و این تشکل های اقتصادی چی هستش؟ این نهادها توی تشکل های اقتصادی جایگاهشون چیه؟ بله. یا به قولی چجوری باید بگیم وظیفه اصلی این نهادها توی تشکل های اقتصادی چیه؟ ما یه جایی میگیم حمایتگریه، یه جایی میگیم که نه پیاده سازی و اجراه. این نهادها در بحث تشکل های اقتصادی الان چه جایگاهی دارن توی این حالتی که الان هست؟
من یه کوتاه خلاصه خدمتون عرض میکنم بعد بستش میدم. ببینید حلقه واسطه بین بخش خصوصی که عضو تشکل ها هستن و نهادهای سیاست گذار، در واقع اونها این نقش رو دارن بازی میکنن. به طور مثال من خدمتون یه نکته بگم که خیلی ملموس باشه. ببینید بانک مرکزی سیاست گذار پولیست، ما یه شورای داریم، شورای عالی پول اعتبار.
بله.
اتاق تعاون و اتاق بازرگانی اعضای حقوقی این در واقع این شورا هستن. در اونجا سیاست‌های کلی پولی و ارزی کشور در اونجا میاد طرح بررسی میشه، نهایتاً جمع‌بندی میشه، میاد توسط بانک مرکزی اجرا میشه. این نقش